بسم الله الرحمن الرحيم. ما چون اصول مباحثه نمی کنیم گاهی اگر میخوایم یه بحث اصولی بکنیم شاید این مناسبت نباشه، اقلا احیانا الو یه مقداری بحث بشه. خب علما و آقایون در برهان، یه برهان لمی یه برهان علمی و راجع به علم میگن گاهی انسان از علت پی میبره به معلول، گاهی از معلول پی میبره به علت. نبض طرف رو میگیره، میبینه نبض زیاد میزنه، از این چشم میکنه که پس این تب داره یا عفونی شده، یه چیزایی رو از روی علائم چشم میکنه، جل علامه رو پیدا میکنه که از معلول به علت. گاهی هم خوب انسان علت رو به درک میاره و بعدن یقین پیدا میکنه که این دنبالش یه معلول هست، هر دو جور هست. حالا در چیز که اصل سببی و مسببی که تعبیر میکنن، این مراد تسبب شک یا تسبب مشکوکه. تسبب شک اگر باشه ممکنه که انسان معکش باشه، شک در معلول سبب شک در علت میشه. تسبب مشکوک باشه همون از که خود اون مشکوک دو تا مشکوک هست، یکی از اینا علت برای دیگرش، ولی راجع به شک ممکنه عکس بشه، یعنی هر دو جورش در باشد جاریست. حالا اصل سببی که مقدمه بر اصل مسببیه، این میزان تسبب شک یا تسبب مشکوک سببیت. به نظر میرسه که در متعارف امور، معمولی امور، اینا تسبب مشکوکه. یعنی انسان یه چیزی رو که شک میکنه، یه موضوعی رو، یه حکمی رو هم شک میکنه، استصحاب موضوع رو بخواییم بگیم، این لفظ شک میکنه از استصحاب حکم. موضوع نسبت به حکم مثل علت نسبت به معلوله. معمول امور اینجوریه که مشکوک علت برای یه مشکوک دیگری است و اون شکی که متعلق به مشکوکی که علته، اون اصل جاری در اون مقدمه بر اصل جاری بر اون معلول دیگری است. این بنابر مسلک آقایون که در چیز حکم میکنن، در متساوی ها میگن ولو هر دو حکم واحد داشته باشه، ولی اصل چیزی حاکمه، اصل سببی حاکمه، اصل مسببی جاری نمیشه. یه ثمراتی هم بحثا داره در بحثا. البته ما قائل نیستیم این را، ما میگیم اصل موافق اگر سببی و مسببی موافق باشه هر دو جاریست، در مخالف یکی از اینا مقدم بر دیگری است. این در اموری که مشکوک ما مغایر باشه و یه مشکوک، یعنی ملازم، در این دور امور که آقایون میگن باید شر ترتب داده باشه، ترتبش هم شرعی باشه نه عقلی باشه، اینجور موارد خوب درسته. ولی بعضی چیزهاییست که تسبب شک میزانه، مشکوک میبینید متحده، دو تا مشکوک اینا متحده، یه چیزی دیگه نیست که یکی علت برای دیگری بشه، اتحاد داره. ولی این شک یکی از اینها علت برای دیگری در احد در متحدین، شک یکی علت برای دیگری است. ارتفاع اگر یک اصلی رفع شک از یکی کرد، رفع شک از دیگری هم میشه. مثلا امر تعلیقی، امر تعلیقی با وجود معلب و علی هر دو ثابت باشه، هم امر تعلیقی ثابت باشه هم معلب و علی ثابت بشه، این عین وجود معلقه، اونی که تعلیق شده به اون. حالا شما اینجوری فرض کنید زید اعلم بود ولی راجع به فلان مسئله فتوایی زید نداره ولی اعلم بود، حالا یه قد سنی ازش گذشته، شرایط یه جوری شده، اون به قوت سابق نیست. الان که به قوت سابق نیست، فتوایی از زید صادر شده در مسئله ای، ما نمیدونیم الان همون صلاحیتی که قبلا زید داشت، اعلم بود و صلاحیت داشت، الان هم که اون علمیت سابق رو نداره، آیا اون حجیت فتوا در اینجا هست یا نه؟ نماز جمعه رو قبلا فتوا نداشت ولی اگر استخراج میکرد فتوا داشت، قطعا حجت بود. حالا که علمیتش پایین آمده، الان فتوا میده به مثلا وجوب نماز جمعه. اینجا استصحاب تعلیقی میگه که اگر سابق فتوا میدن به وجوب، این واجب میشون منجز برونن. حالا اون وقت فتوا نداده ولی قضیه فتوا رو حالا داده، استصحاب تعلیقی جاری میکنیم، میگیم اگر فتوا سابق میداد حجت بود، وجوب حجت منجز بود برای من. الان اگر فتوا این قضیه تعلیقی باقی است که اگر فتوا بده منجزه و فرضم اینه که فتوا داده، این بقای این امر تعلیقی با وجود معلق علیه که عبارت از فتواست، این با ثبوت معلق که عبارت از تنجز وجود برای منه اینه، این دو چیز مجموعش این ثبوت خود تنجز خود شیعه. مثل در موضوعات مرکبه چطوره، شما یه جزء با وجدان، یه جزء با عشق، یا هر دوش با عشق، شما هر اثبات که میشه یا هر دوش با وجدان میگید چون هر دو جزء موجوده، این وجود مجموع این وجود موضوعه، نه جدای از وجود موضوعه، این وجود موضوعه. خب در امر تعلیقی که زید اگر الان حجت منجز واسفت سابق فتواش اگر فتوا میاد منجر، الان هم میگه اگر فتوا بده منجر، به فرض اینه که فتوا داده. این عین تنجیز فتواست. در اینجا ما اونی که میخواییم استصحاب کنیم و درش نتیجه بگیریم، گاهی برخلاف حالت سابقه میخواییم استصحاب کنیم، مستصحب ما لازم نیست که یه ترتبی داشته باشه نسبت به یه مستصحب دیگر، ترتب داشته باشه تا ما تقدیم بداریم یه چیزی رو. رفع شک در نتیجه، نتیجه در عین آن که عین ثبوت مقدم و ثبوت صغرا و کبراست، ثبوت این دوتا مقدمه عین نتیجه است، ولی علم به مقدمتین علت برای علم به نتیجه است. در مورد چیز ما اگر اصلی آمد تعبدن اثبات شد دوتا مقدمه ایری که به خود قطع نظر ثبوتش خود مقدمه این متحد با همون چیزی که ما میخواییم نتیجه بگیریم، در اینجا اصلی رو که میاد اثبات میکنه مقدمه این را و در نتیجه رفع شک میکنه از تالی، تعبدن اثبات میکنه رفع شک از تالی میکنه، اینجا همین اصل حاکمه بر اون اصلی را که راجع به خود نتیجه جاری میشه و نفی نتیجه میکنه. با اینکه اینجا نباید بگیم که ترتب ما بین نتیجه و مقدمتین ترتب شرعیش یا ترتب غیر شرعی، این تعبد به دوتا مقدمه عقلن، اگرم عقلن هم نگیم، تعبد به دوتا مقدمه و ثبوت دوتا مقدمه دیگه واسطه نمیخوره، مثل خیلی جاهای دیگه ای که مثبت میگن هست و نمیتونیم اثبات کنیم اون شی را چون واسطه میخوره. تعبد به دو تا مقدمه یا ملازمه عرفی داره، هم وجود خارجی دو تا مقدمتین با نتیجه یکیه، و تعبد هم اگر باشه تعبدیش هم تعبد به اینم تعبد به نتیجه است. بنابراین استصحاب تعلیقی مثبت نیست. اگر ما گفتیم که زید اگر قبلا فتوا میداد اون چیز تنجز ببخش نماز جمعه بر من واجب بود، الان هم اگر فتوا بده نماز جمعه بر من واجبه، فتوا هم فرجی داده، اینجا بگیم هنوز با تعبد ما نمیتونیم اثبات کنیم برای اینکه الان نماز جمعه واجبه، نه این ثابت میشه مثل ریش حالا زید حیات داره پس بنابراین ریش پیدا کرده یا بعضی از ملازمات دیگر، مثل اونا نیست. این ثبوتش یا عین ثبوت ثبوت مقدمته، این عین ثبوت نتیجه است. اگر عین ندونید ثبوت اهم ثبوت وجدانی یا ثبوت تعبدی ملازم داره با ثبوت نتیجه، به خلاف موارد مثبت میگن وجود خارجیش ملازمه داره، وجود تنجیدی و تعبدیش ممکنه ملازمه نداشته باشه. نمیشه از ملازمه وجود خارجی رو به وجود تنجیلی ملازمه بکنیم، ولی اینجا از اون قبیل نیست که ما همون اصراع بدیم به اینجا و بگیم پس بنابراین فایده نداره مثبت هست از اینا، مرحوم آخون مثبت میدونه. این بنابراین که به جاریه حکومت هم پیدا میکنه بر اون نفیه که اصل چیز منجز داره. زید این فتوای نماز جمعه قبلا واجب نبود بر من چون مفتی من فتوا نداده بود راجع به این مسئله، ازش اون وقتی که چیز بوده منجز نمون. ما استصحاب بکنیم بگیم قبلن فتوا منجز نبود، پس بنابراین معارض قرار بدیم با این فتوایی که فعلی الان با استصحاب جاری کردیم، نه تعارض پیدا نمی کنه. شک ما در این که ما نمیدانیم الان منجز یا منجز نیست، منشأ شک چیه؟ منشأ شک این است که آیا این امر خصوصیتی که قبل بود که اگه فتوا میداد حجت بود، این خصوصیت الان هست یا نه؟ چون الان فتوا داده، اما این امر تعلیقی که سابق بود ولی فعلیت نداشت، الان این امر تعلیقی فعلیت پیدا کرده، امر تعلیقی اصلا موجوده یا موجود نیست، اشاره حکم به تعبد میکنه یا نه؟ اینجا شک ما در بقای اون امر تنجیزی مسبب از این است که این امر تعلیقی رو شارع حکم کرده یا نه؟ با اصلی رو که راجب این امر تعلیقی ثابت میشه، اون وقت رفعیت میشه از اون شک و حکومت پیدا میکنه. که شیخ این رو میفرماید، یه نظر میرسه که حتما با شیخه و اشکالی نداره، نه مصلحته و حکومت هم درسته در جای خودش، این را خلاف مرحوم آخون. این عرض ما اینجاست و ضمناً عرض میکنیم در این مسئله خود ما، مسئله سببیت رو که ما میخواییم بگیم، ما نمیدونیم امر شده برای اینکه شما مولا امر کرده شما احترام کنید زید را، وجوب احترام زید. حالا احترام یه مرتبه مثل معمول احترام ها عبارت از این است که محول به عرف، اونو ما نمیگیم. اگر یه چیزی باشه که جزء مجهولات شرع باشه، شرع باید احترام را چیز کنه. نماز به چه شکل مثلا شرع باید تعیین کنه، حالا یا امضاء یا تأسیسا، بالاخره جعل شرع میخواد برای در اموری که جعل شرع میخواد، ما اصل میاد میگه که ما نمیدونیم اکرام زید اینه که زید که از مسافرت میاد ما یه دیدنی بکنیم، فرض کنید از نظر شرع همین کافیست برای امتثال اکرم العلماء، یا باید استقبالی هم باید بکنیم ازش؟ شک کردیم که محصل جز اینه یا محصل این اکرام یه جز بیشتر نداره، همون دیدن. اینجا ممکنه اصلی را که اصل براعتی را که بیاد جاری میکنه راجع محصل، بنابراین که حدیث رفت اختصاص نداره به مؤاخذه و حکم تکلیفی و اینا، و که چیزای وضعیر هم جاریست، ممکن اینجا ما بگیم که حدیث رفع یه جزئیت استقبال برای محصل اکرام، سبب بودن برای سببیت برای احرام، جزئیت سبب را حدیث رفع بر می‌داره ازش، و این و در نتیجه رفع جزئیت با تحقق اون مسبب، چون واسطه دیگه‌ای نمیخوره. شر یه چیزی رو میگیم، شر اونی رو که وجدانن ما میدونیم چیه، عبارت دیدنه، دیدن رو که کرده. اون یکی دیگه هم که شاره میگه من اونو جز نمیدونم، خب این چه وجدانن انسان بدانه جز نیست، چه به تعبد بخواد جز ندانه، در هر دو صورت حکم به ثبوت این مساوده برای این است که اکرام این میگه که جزء محصل نمیدونم، معناش اینه که شما رو من با این عمل شما رو مکرم حساب میکنم. این استدیه اینجا با حکومت پیدا میکنه با در استثاب بقا، این که من قبل از اینکه استقبال رو یا دیدن بکنم که من از او اکرام نکرده بودم، نمیدونم وقت که دیدن کردم بدون استقبال اکرام کردم یا نه. شهر اگر گفت محصل اکرام من یه جز بیشتر نیست، اون یه جز هم انسان آورده، ولو به تعبد میگه موضوع محقق شده، نه به وجدان موضوع محقق شده، یه جز به وجدان یه جز به لحظ، بالاخره موضوع نتیجه تعبدی میشه، نتیجه خاص مقدمتن میشه، نتیجه تعبدی میشه. ولی این نتیجه تعبدی چه وجدانی چه تعبدی اهم از هر دوی از ایناست برای اثبات اینکه اکرامی واقع شده. میتونیم به این مسئله ما بگیم برای اینکه چیز لازم نیست، اون مسبب لازم نیست. بنابراین روی این مسلک که ما ادله حدیث رفع را توسعه بدیم به احکام وضعیم شامل بشه، می توانیم بگیم در شک در محصلی که محصل شرعی است نه محصل خارجی است، مثل آبی که ما می ریزیم نمی دونم این آب می شوره می ریزه تمام می کنه شعی را، اون ممکنه حرف داشته باشه، اونم بحث داره، ولی اون ممکنه طول داره و بحث اون رو نمی خواهیم بگیم، با او فرق داره. در محصلات شرعی که شرع میخوایم ببینیم آیا برای طهارت یه مرتبه لازمه یا دو مرتبه که محصول شرعی است، اگه به وسیله اصلی اثبات شد که متحر یه مرتبه بیشتر لازم نیست چیز باشن، استشاق بقای طهارت را به وسیله اصلی که متحر با اثبات میکنه فقط یه مرتبه ریختن، این حکومت پیدا میکنه به اون ازش، و اون استشاق هم در جای مخالف در حکومتش درش حرفی نیست. دیگه بگیم استصحاب میگه من قبلا هنوز طهارت نداشتم، الانم که یه مرتبه شستم الانم طهارت ندارم، نه، شر متطهر حساب میکنه با شستن یه مرتبه و رفعیت میشه از اون شک نسبت اون سابق. پس رو این جهت میشه ما در شک در محصل هم برخلاف نظر شیخی که از اینجا استفاده میشه که استصحاب زمان را کافی دانسته و اثبات زمان کرده و اصل براءت را فرمود جاری نمیشه، ما بگیم در محصلات شرعی استصحاب یا اصل براءت هر کدوم از جاری میشه و حکومت پیدا میکنه بر اصل دیگری که برخلاف اینه. این ارزش به اینجا
بنابراین که اصل حدیث
شامل بشه بنابر شمولش، بله ما نمیگیم بله بنابر دو مبنا با این باید ثابت بشه که هر دو مبنا رو ما نمیگیم. یکی این است که حدیث رفع عموم آثار، یک دومی که حدیث رفع شبهات حشمیه هم شامله، اختصاص و شبهات موضوعیه نداره که اینم ما نمیگیم. دو تا مبنای رائج روی اون دو تا مبنای رائج این حکومت درست میشه. و این خلاصه عرض ما بود که دیروز خیلی به هم ریخ، خیلی مشوش بود. یه چیزی هم ما دیروز خیلی مخلوط به هم میکردیم، یعنی میخواستیم دو تا حساب کنیم. نمیشه بله.
بابا من حدیث رفع داریم نه استصحاب، تو این مسئله شک داریم اینجا چیکار کنیم؟
قاعده اشتغال غیر از این هاست، قاعده اشتغال جاریه، اونا جاری نیست. حالا دیروز ما چیز رو استصحاب بقای زمان را با استصحاب اینکه در عهده شخص بودن می‌خواستیم مقابل هم بگیریم دیروز. این به یه معنا میشه مقابل گره، ولی به یه معنا که دیروز که از چیز کلمات ما استفاده میشود اون درست نبود. استصحاب زمان یه امر تعلیقی است، به معنای که لو تلفه وجب قیمته، این منتزعه. اصلا مفهوم زمان یه مفهوم تعلیقیه. وجوب قیمت عند تلف و این ازش ما میگیم الان زامنه، یعنی یک امر تعلیقی رو الان هست، چنین چیزی در بارش هست. این اون وقت چیز شی در این در عهده شخص بودن، اون را اگه بخوایم بگیم غیر از این زمانه به یه معنا میشه فرق بذاریم، نه اینکه یکیش موضوعی که حکم که دیروز کردن استفاده میشه، بگیم در عهده بودن اوسع مفهومش از این امر تعلیقی. در عهده بودن اینی که اگر موجود بود حفظش باید بکنند، اگر رضایت طرف احراز نشد باید رد کنم براش، اگر تلف شد باید قیمتش رو بپردازم. مجموعه این امور در عهده‌داری بودن استفاده میشه، از علمیت این استفاده میشه. ولی زمان اینجوری که تفسیر میکنن همین لو تلفه یجب و قیمته، این معنا. به این معنا این یکی از اینا وسیع‌تر، یکی از اینا دایرش مزیق، ولی نه که یکی موضوعی یکی حکمی مثلا بگیم یکی تقدم دارد رتبتاً بر دیگری، یه جور نیست. این محصل عرایض ما در اینجا. حالا روایات دیگه ای در مسئله هست که باید اینا رو بررسی کنیم، و اگر در روایات چیزی ما نتونستیم درآوریم، کما اینکه نسبت به صحیح ابوالداد ما به نظر ما غیر از زمان قیمت چیزی دیگه استفاده نمیشه. بله زمان قیمت اون اوصاف هم استفاده میشه، یعنی چاقیش و امثال اینا رو باید در نظر گرفت، اما از نظر قیمت سوقی چه سوقی رو باید کدام را چیز باید حساب کنه اونا ناظر نیست. اینا رو باید از جاهای دیگه استفاده کرد. حالا اگر از جاهای دیگه چیزی استفاده نشد، ما به نظر من برخلاف نظریه شیخ و وفاقا به نظر ما آقای بروجردی هم حالا فتوه شد همین بود یا نه در بخش ها که داشت و بعضی از آقایون دیگه هم همینجور، سید هم به نظرم قائله، اون این است که یوم الادا رو باید قرار داد، چون یوم الادا خودش اگر انسان بده، چون خودشه در عهده شخصه، در عهده شخص با دادن خود شخص این چیزی که در عهدهشه ذمه فارغ میشه در حکم اوغلا، خودشو نمیده جاش پولشو میده، خب ذمه شخص یعنی نمیتونه بده پولشو میده، ذمه شخص بری میشه ازش. حالا قهرن چون خودش را موقع که بده یوم الدفع دیگه، موقع دفعش میکنه دیگه، همین یوم الدفع پول داد، حکم دادن خودشه. این اگر دلیل برخلاف نباشه ما این را باید معیار قرار بدیم. حضرت چی؟ نه ضرر اون یه مطلبی فرضینه، اون چنین ضرری که عینش را بدیم هرچی باشه به همون معنا از چیز استفاده میشه، همونی که با عینش هر حکمی هست. احیانا هم اگر اونجا ضرر گفتیم در عینش ضرر در بعضی از مصادیق ممکنه ضرر باشه، عرفاً چیز بشه، اونم احیانا در بعضی از مصادیقه، در جایی که حتی عینش کافی نباشه. والا بنای اوغلا بین عین و بدل عین که همون پول اونو فرق میذارن، اگر ثابت شد برن که بیشتر از عین حالا بیشتر لازم نیست، حالا یا به اجماع یا به چیز میشه استفاده کرد که بدلش هم همون حکم واحد را داره، منتها خیلی موارد خود اون محل حرفه و از جاها اگری رو اگر به دستش بود اونم که استفاده نمی کرد. اینجا بگیم بنای اوغلا این است که باید روی اگر یه پول اضافه بدیم، نه یعنی چون اضافه در چیز اوغلا نیست. بله میخواست الان بکنه، من از دستش گرفتم، الان مثل کاسبی که میخواد کسب بکنه، جلوی دکانش سیدم میگه یه نظرم داره که اگر دکانشو بستن یه مدتی شد اینا ضرره، ضرر زده به زید، نه تنها عدم نفع ضرر زده، ازش میخواسته چیز گیریش بیاد دوکانش یک ماه تعطیل شد، این مقدار باید خسارات اینا خسارته، نه در جایی که اون هیچ مثل در صحیح ابی والله اون چیزی نمیخواسته که فروش چیزی مطرح نبوده، اگر میخواسته بفروشه قیمت زیادی گیریش میامد بیشتر، نه اگر چیز نمیاره زمان نمیاره.